سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در شب‌های گذشته بحث ما بعد از تبیین معنای فتنه، تقسیم بندی های فتنه و ریشه های فتنه رسید به شگرد های فتنه‌گران، اونهایی که اهل فتنه هستن از چه سازوکارهایی و از چه ابزارهایی استفاده میکنن تا فتنه جامعه رو بگیره و افراد درگیر بشن. از امشب وارد راه‌های برون رفت از فتنه میشیم. بالاخره با توجه به آنچه که قبلا عرض کردم، ما قطعاً با فتنه ها مواجه خواهیم شد و حتماً یک سری فتنه ها در زمان ما واقع میشه. اینکه در مواجهه با فتنه ها چه باید بکنیم و اگر که فتنه واقع میشه ولو ما مایل نیستیم، ولو تأثیری درش نداریم، اما فتنه واقع میشه، ما چی کار بکنیم که بتونیم ازش خارج بشیم؟ چون گاهی اوقات از فتنه باید پیشگیری کرد. گاهی اوقات یه فتنه ایجاد میشه، بعد از اینکه ایجاد شد ما چطور و با چه ابزاری باید از اون فتنه خارج بشیم و جون سالم به در ببریم؟ چون گاهی اوقات عرض کردم که فتنه در قرآن اومده که اشد من القتل و اکبر من القتل. این یعنی این که ما با قتل در دنیا جون اون از دست میدیم، تمام میشه، ولی با فتنه هم امنیت دنیا رو از دست میدیم، هم وضعیت عقبا رو. یعنی به مراتب اگر گیر فتنه افتادیم، خیلی مهمتره که دین و دنیامون رو از دستش خارج بکنیم تا اینکه گیر یه قاتلی بیفتیم که حد اکثر میتونه در دنیا جان ما رو بگیره. برای خروج از فتنه ما یه سری مهارت‌های شناختی باید داشته باشیم، یه سری مهارت‌های گرایشی و یه سری مهارت‌های رفتاری. به چه معنا؟ یعنی اگر کسی میخواد از فتنه فرار بکنه، یه چیزهایی رو باید بدونه، یه چیزهایی رو باید بخواد و یه چیزهایی رو بتونه. هم شناخت داشته باشه، هم میل و گرایش داشته باشه، هم عمل و رفتار. بدون این سه تا احتمال قریب به یقین آدم ها در دام فتنه گرفتار میشه. برای عوامل شناختی فتنه به پنج عامل به نظر میشه ما باید مجهز بشیم، که اگر این پنج عامل رو داشته باشیم، امکان و احتمال این که توفیق خروج از فتنه رو پیدا بکنیم هست. اگرچه که عرض میکنم صرف داشتن شناخت برای خروج از فتنه کافی نیست، گرایش و رفتارم نیاز. اولین مهارت شناختی و اولین ابزاری که در حوزه شناخت میتونه کمک بکنه به ما برای خروج از فتنه، اهتمام به قرآن کریمه. اول از خود کلام الله شروع بکنیم و بعد بیایم سراغ فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر لطف کنن دوستان یه مقدار صدای این میکروفون رو بیشتر بکنن ممنون خواهم شد. در سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 82، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین. ما از قرآن اون چیزی رو فرستادیم که مایه شفاء و رحمته. برای کیا؟ برای مؤمنین. همین قرآن ولا یزید و ظالمین الا خسارا. یعنی قرآن مایه خسران و گمراهی میشه. آیا قرآن کتاب گمراهی و خسرانه؟ بله. یه نعمتیست، اگر استفاده کردیم میشه فرصت، اگر مخالفت کردیم میشه تهدید. یعنی همون قرآنی که به واسطه اقبال بهش یه عده عاقبت به خیر میشن، همون قرآن برای یه عده عامل چیه؟ عامل گمراهیه. به واسطه مخالفت با قرآن گمراه میشن. در سوره مبارکه بقره داریم که ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. برای خداوند مشکلی نیست، خدا استحیا نمیکنه از این که مثال یه پشه‌ای رو بزنه، بلکه پایین تر از او. فاما الذين آمنوا مؤمنین وقتی که اینو میبینن فیعلمون انه الحق من ربهم، میدونن که این مثال از طرف خداوند، کوچیک و بزرگم نداره. و اما الذين كفروا، اما کفار، فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا، خدا برش این مثال پشه رو زد، بعد میفرماید یذل بهی کثیرا، خیلی ها به واسطه قرآن گمراه میشن، و یهدی بهی کثیرا، و خیلی هم به واسطه قرآن هدایت میشن، ولی و ما یذل بهی الا الفاسقین، اون کسی که خودش گرفتاره به واسطه مخالفت با قرآن و تفسیر غلط قرآن چی میشه؟ دچار انحراف و گرفتاری و زلالت میشه. قرآن آمده است برای هدایت، اما همین قرآن رو کسی اگه با شیطنت بره سراغش دچار گرفتاری خواهد شد. امیرالمومنین علیه السلام در مورد این که ما وقتی گرفتار میشیم به کجا مراجعه بکنیم در خطبه 176 تصریح میکنن، میفرمایند که آگاه باشید همانا این قرآن پند دهنده است که نمیفریبد و هدایت کننده است که گمراه نمیسازد و سخنگویی است که هرگز دروغ نمیگوید. کسی با قرآن همنشین نشد مگر آن که بر او افزود یا از او کاست، در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهیش کاست. آگاه باشید کسی با داشتن قرآن نیازی ندارد و بدون قرآن بی نیاز نخواهد بود، پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید، که در قرآن درمان بزرگترین بیماری ها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است. پس به وسیله قرآن خواسته های خود را از خدا بخواهید و با دوستی قرآن به خدا روی آورید و به وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید، زیرا وسیله ای برای تقرب بندگان به خدا بهتر از قرآن وجود ندارد. که حالا خطبه طولانیه، یه روایتی رو از پیامبر عزیزمون بخونم بعد یه نکته رو در مورد قرآن کریم عرض بکنم. از پیامبر عزیزمون اینجور نقل، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفرمان ایها الناس، حدیث طولانی بخشش اینه، فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، اگر فتنه ها طوری شما رو در بر گرفتن مثل شب تاریک، وقتی شب تاریک فرا میرسه بر همه چیز سایه میندازه، اون تاریکی شب همه چیو در بر میگیره، اگر فتنه ها به همین شدت شما رو در بر گرفتن، یعنی اینقدر فتنه ها زیاد شدن، شما چه بکنید؟ فعلیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن، رو کار را میفته. حضرت میفهمن فانه شافع مشفع، یک شافعی است که شفاعتش پذیرفته شده است. یه وقت ممکنه کسی در قیامت ادعا بکنه که من میخوام شفاعت بکنم، یا فکر بکنه شفیعه اما شفاعت او قبول نشه. پیامبر عزیز میفهمن قرآن شافعی است که قطعا شفاعتش پذیرفته میشه، و ماحلون مصدق، و یک گزارشگر راستگویی است، یعنی آنچه قرآن در مورد دین و دنیا و آخرت گفته توش کذب نیست، واقعا راستشو به شما میگه. و من جعله امامه قاده الى الجنه، اگه کسی قرآن رو جلوی خودش قرار بده، پیشوای خودش قرار بده، چه میکنه قرآن؟ قاده الى الجنه، او رو راهنمایی میکنه و رهبری میکنه به بهشت. و من جعله خلفه، اگه کسی قرآن رو پشت سرش قرار بده، یعنی بی توجهی بکنه، ساقه الى النار، قرآن او رو به سمت آتش سوق خواهد داد، یعنی قرآن رو بذاره پشت سر کنار از اینی که به قرآن بی‌اعتنایی بکنه، همین بی‌اعتنایی او رو سوق میده به سمت جهنم. و هو دلیل، اون دلیلیه که یدل علی خیر سبیلن، به بهترین راه هدایت میکنه. خب جای مختلفی کفار پیامبر رو اذیت کردن، مثلا جنگ احد پیغمبر جراحات متعددی برداشتن، اونجا که طبیعی اینه که بگیم پیامبر الان که این چکلی شد دیگه وقت شما یه نفرینی بکنید، حضرت در حالی که کلی جراحت برداشتن میگن یا رب هؤلاء قومی لا یعلمون، خدایا این قوم من ناآگاهن، اگر میبینی با من این کارو کردن یه وقتی عذابی چیزی بر اونا نازل. پیامبر نفرین که نمیکنه، بماند جلو جلو میگه خدای اینا کاری نکردن، جاهلن، نمیفهمن، به من حمله کردن، جنگ رو انداختن، جراحتی وارد کردن یا جسارتی کردن. انقدر پیامبر برای امت میدوه که خدا میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن نازل نکردیم اینقدر خودتو به مشقت بندازی، بر چی اینقدر اذیت میکنی خودتو؟ جای دیگه میگه لعله که باخ اون نفسه که الله، تو داری جونتو در میاری، نمیخواد و زر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، اینا که دین و مایه لعب و لعب کردن رها کن اینا رو، و قررتهم الحیات الدنیا و مغرورن به حیات دنیا، فکر میکنن قرار تا ابد تو دنیا بمونن، رها کن اینا رو. این پیامبر که دائما دنبال هدایت رحمت آمرزشه، یه جا از من و شما گله کرده. پیامبری که ضربه میزنن براشون طلب مغفرت میکنه، یه جا گله کرده. کجا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا قوم من قرآن منو چیکار میکنن؟ مهجور میکنن. مهجور میکنن یعنی چی؟ یعنی اینکه قرآن رو نمیخونن، یعنی در قرآن تدبر نمی کنن، به آیات قرآنی که می دونن عمل نمی کنن، همه اینا میشه مهجور بودن. چی کار کنیم؟ توصیه خیلی 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 ساده عرض بکنم. روایت داریم که یه قرآنی دائما همراه خودتون داشته باشید. حالا یه وقتی قدیم قرآن ها بزرگ بود و الان قرآن های اومده بسیار کوچیک با کاغذ های مرغوبی که خیلی نازکه، یعنی خیلی هم حجم نداره. یه قرآنی تو وسایلتون، تو جیبتون، توی کیفتون، تو وسایلتون، یه قرآن دائما همراهتون باشه. خود این همین قرآن همراهتون باشه، روایت داریم که شیطان میخواد به شما نزدیک بشه، قرآن رو میبینه اذیت میشه. همین مانع اینه که شیطان بتونه به شما گزندی بزنه، مگه کسی قرآن همراهش باشه همزمان منتظر شیطان هم باشه. دو، وقتی قرآن همراه آدمه، شما فرض بفرمایید که مثلا الان اومدید و مثلا دوستان تموم کردن زیارت عاشورا رو، من 3 دقیقه دیر میام، 3 دقیقه رو چیکار میکنید؟ قرآن رو در میارید، 1 صفحه میخونید، نصف صفحه میخونید، 2 آیه میخونید. بچهای حضرت امام رحمت الله علیه میگن امام در روز 7 مرتبه قرآن میخوندن. 7 مرتبه نه که هر دفعه 3 جزء میخوندن، 7 مرتبه شده نصف صفحه، شده 1 صفحه، که هی در زمانهای مختلف در طول روز قرآن بخونن. توی بیمارستان اگر دقت بکنید، امام توی بیمارستان خرداد ماه 68 با اون وضعیت جسمی، یکی شونه‌شون همراهشونه، محاسنشون رو شونه میکنن، نامرتب نباشه قیافشون، یکی کتاب مطالعه میکنن، یکی هم قرآن میخونن. وقتی که نجف بودن چشم امام یه کسالتی پیدا کرد، پزشکی اومد و امام معاینه کرد، گفتش که شما از چشمتون چقدر استفاده؟ امام گفتن مثلا مطالعه میکنم فلان میکنم، گفت اینا رو بذارید کنار. امام گفتن قرآن میخونم، گفت قرآنم نخونید چند روز. امام فرمودن من چشمو میخوام که قرآن بخونم. یه لبخندی زدن گفتن حالا شما یه کاری بکنین چند روز ما قرآن رو بتونیم بخونیم. خب این انس با قرآن نتیجه چی میشه؟ میشه آیت الله خانساری رحمت الله علیه، ایشون زخم معده گرفت، در تهران بودن آیت الله خانساری، زخم معده گرفتن و گفتن آقا شما باید عمل شی. ایشون معتقد بودن اگر بیهوش بشن، پیرمردن بودن، حتی بعضی گفتن اگر ایشون بیهوش بشه ممکنه برنگرده، ولی ایشون میگه من اگر بیهوش بشم تمام وکالت هایی که دادم به افراد مختلف که بتونن وجوهات بگیرن تصرف کنن، با بیهوش شدن من این وکالت ها باطل میشه و نمیشه همه رو دوباره پیدا کرد وکالت داد، و اونا ممکنه ندونن بدون که از طرف من وکیل باشن وجوهاتی بگیرن خرجی بکنن. گفتم خب چه کار کنیم؟ هم شما میگید این وکالت ها باطل میشه، هم پیرمردید بیهوشی براتون خطرناکه. به پزشک گفتن من شروع میکنم قرآن خوندن. وقتی رسیدن به سوره مبارکه انعام، شما کارتون رو شروع کنید. آقا یه وقت انگشت رو میخوان جراحی بکنم، میگیم 2 سانت باز میکنن تموم بشه، زخم معده داشتن ایشون. رسیدن به سوره مبارکه انعام، بسم الله شروع کردن، الحمدلله. پزشکان میگن ما باز کردیم زخم معده، حالا اون عملی که باید انجام بشه انجام شد، بستیم. بگید آقای خانساری اخ به چهره نیورد. و همین بعد باعث میشه اون پزشکا خیلی بعد از این جریان نسبت به آیت الله خانساری و دین و قرآن و اینا خیلی منقلب میشن. این میشه نتیجه انس با قرآن. بچسبیم به قرآن، هیچی ما رو گمراه نمیکنه. دومین عاملی که میتونه ما رو حفظ بکنه، اهتمام به اهل بیت علیهم السلام. در خونه اهل بیت بشینیم باشیم، این ارتباطه قطع نشه. تمام اهل بیت علیهم السلام، حالا ابا عبدالله با شرایط خاص و ویژگی های خاص که اشاره خواهم کرد. این اهتمام ما به اهل بیت فایده‌اش چیه؟ اول از قرآن کریم عرض بکنم، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 59. در این آیه می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اطیعوا الله، از خدا اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، از رسولم اطاعت کنید، سه، و اول الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء، اگر توی چیزی با هم اختلاف پیدا کردین، فردوه الی الله و الرسول، اونو برگردونید به خدا و رسول، یعنی برید سراغ اونها بگید ما اختلاف پیدا کردیم چی کار باید بکنیم. ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر واقعا به خدا و معاد ایمان دارید، ذالک خیر و احسن تعبیر، اگه میخواد عاقبت بخیرشید این راهشه. از این آیه استفاده بکنم. بعضی هم میگن که آقا ما احکامو فقط وقتی قبول میکنیم که تو قرآن اومده باشه. خب این که نماز صبح 2 رکعته کجای قرآن اومده؟ نماز ظهر 4 رکعته کجای قرآن اومده؟ بعد نماز عصر 4 رکعته کجا؟ مغرب 3 رکعت کجا؟ عشا 4 رکعت کجا؟ هیچ جا. در کجای قرآن اومده که آقایون نماز صبح مغرب عشا رو با جهر بخونن و نماز ظهر عصر رو با اخفات؟ کجا اومده؟ هیچ جا. این که میگه من فقط قرآن رو قبول دارم، اگه قرآن رو قبول داری، خود قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، همین قرآن میگه از پیغمبر تبعیت بکنید، و اول الامر منکم، اول الامر کیان؟ خدا رحمت کنه علامه امینی رو، نگاه کنید تو القدیر فقط و فقط با روایات اهل سنت چقدر روایت میاره که اهل بیت کیان، قدیر برای چی بوده، این آیات به کی برمیگرده، ذوی القربا کیان. این از قرآن کریم. بیایم سراغ فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. حضرت در مورد اهل بیت در نهج البلاغه جای مختلف اشاره کردن که بعد از پیغمبرتون برید سراغ اهل بیت. دو تاشو به عنوان نمونه عرض بکنم. اول خطبه 87 حضرت در یه عبارتی اینگونه میفرمایند: مردم کجا میروید؟ چرا از حق منحرف میشوید؟ پرچم‌های حق برافراشته و نشانه‌های آن آشکار است. با اینکه چراغ‌های هدایت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا می‌روید؟ چرا سرگردانید در حالی که عفت پیامبر شما در میان شماست؟ آنها زمامداران حق و یقینن، پیشوایان دین و زبان‌های راستی و راستگویانند. پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند تشنگانی که به سوی آب شتابانند به سویشان هجوم ببرید. ای مردم، این حقیقت را از خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم بیاموزید که فرمود هر که از ما میمیرد در حقیقت نمرده است و چیزی از ما کهنه نمیشود. حضرت تصریح میکنن که یه وقت از شما میگید ما بریم در خونه کی، به این صراحت خدا براتون تعیین کرده برید در خونه کی، دیگه گمراهی چرا اتفاق میفته. نمونه دوم در خطبه 97، اینجا هم باز امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنن به خاندان پیامبر، میفهمن مردم به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو که گام برمی‌دارند بروید، قدم جای قدمشان بگذارید، آنها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمی‌برند و به پستی و هلاکت باز نمی‌گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید، و اگر قیام کردند قیام کنید، از آنها پیشی نگیرید که گمراه می‌شوید، و از آنان عقب نمانید که نابود می‌گردید. دیگه از این صریح‌تر میشه اشاره کرد به این که ما چه راهی رو بریم؟ نگاه کنید ببینید اهل بیت در زمانهای مختلف به شما چه دستور دادن. اما تصریح این موضوع رو از زبان پیامبر عزیزمون بشنویم. حضرت می‌فرماید انما مثل اهل بیتی فیکم، اهل بیت من در میان شما مثل چیه؟ مثال می‌خوان بزنن حضرت. مثال اهل بیت من در میان شما که مثل سفینه نوح، مثل سفینه حضرت نوح علی نبینا و علی علیه السلام. اون کشتی مگه چه شرایطی داشت؟ حضرت می‌فرماید من دخلها نجا، هر کی داخل این کشتی بشه نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنها غرق، هر کی سوار نشه غرق میشه. حالا پسر حضرت بگه من میرم قله کوه، وقتی آب قرار همه جا رو بگیره دیگه قله کوه پایین نداره، غرق خواهید شد. باز حضرت در اون حدیث معروف
ثقلین که با یه عبارت مفصلتری از حضرت آوردن این گونه میفرمایند که انی قد ترکت فیکم امرین، مردم من در میان شما دو تا چیز میذارم. این دو تا چیان؟ لن تزلوا بعدی ما ان تمسکتم بها. قبل از این که بگم، اول بگم این دو تا چی کار میکنن. اگر بعد از من به این دو تا چنگ بزنید مطلقا گمراه نمیشید، مطلقا. حضرت میفرمایند که لن تزلوا، لن یعنی هرگز گمراه نمیشید. اینا چیان؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی، اینا کتاب خدا و عترت منه. فان اللطیف الخبیر، خدای لطیف و خبیر چه فرموده؟ قد عهد الی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دوتا قرآن و عترت من، اینا به من میرسن کجا؟ بر سر حوض کوثر در روز قیامت. اینجا حضرت میگن کهاتین و جمع بین المسبحتی، اینجوری حضرت کردن، گفتن مثل این دوتا و جمع کردن بین دوتا این دوتا انگشتشون. بعد فرمودن که ولا اقول و کهاتین، نمیگم که قرآن و عترت این شکلی هن، بلکه میگم این شکلی هن. آقا چه فرقی میکنن؟ حضرت میفرمایند که ولا اقول و کهاتین و جمع بین المسب بهی و الوسطا، بین این دوتا. چرا؟ چون فتسبق احداهما الاخرى، اگه بگم مثل همان، یکی از اون یکی جلوتره، این دوتا انگشت با هم قدشون فرق میکنه، میگم مثل این دوتا که همه چیشون مثل همه، این دوتا به این شکل بر من وارد میشن در قیامت و بر لب حوض کوثر. فتمسکو بهما، به این دوتا متمسک بشید. لا تزلوا ولا تولوا ولا تقدموهم فتذلوا، به اینها اگر که متمسک شدید گمراه نمیشید، ولی اگر بر اینها تقدم بجوید باز گمراه میشید. نه از اونها، المتقدم و انهم بل متأخرا، هیچ کدوم، نه جلوتر نه عقبتر، با اونا. خب آقا یا رسول الله، بعد از شما این اهل بیت کیان؟ حضرت در روایت دیگری میفرمایند که ستکون من بعدی فتنتون، بعد از من یه فتنه ای میاد. فتنتون که میگیم به صورت نکره، این دلالت بر عظمت میکنه، فتنتون یه فتنه ای. حضرت میفرمایند فاذا کان ذلک، این فتنه که اومد، فلزمو علی ابن ابی طالب، به علی ابن ابی طالب ملتزم بشید، را بیفتید دنبال علی. چی میشه؟ حضرت اینجا میفرمایند که فانه الفاروق بین الحق والباطل، فاروق یعنی جدا کننده، جدا کننده حق از باطل علیه. اگه میخواد گمراه نشید بعد من برید سراغ علی، چقدرم که گوش کردن. آقا تمسک به اهل بیت کجا؟ مثلا این که تمسک پیدا بکنیم چه شکلیه؟ اومد سراغ امام صادق علیه السلام یه کسی، گفت آقا من شما رو خیلی دوست دارم. حضرت گفتن خب خدا خیرت بده. گفت اما یه نکته‌ای هست، خیلی دوست دارم البته شما رو. حضرت گفتن خب خدا خیرت بده. گفت ولی یه نکته‌ای هست، اون نمیدونم بگم نگم. حضرت گفتن خب بگو. گفت آقا خب جسارت نباشه. حضرت گفتن نه بگو حرف تو. بابا من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی، ولی راستشو بخواین ابا عبدالله رو مثلا یکم بیشتر دوست دارم. امام صادق علیه السلام فرمودن قربونت بشن، ما اهل بیت خودمونم ابا عبدالله رو یه جور دیگه دوست داریم. کل ناس و فنون نجاح، همه ما اهل بیت کشتی های نجاتیم، ولیکن سفینة الحسین اسرع و اوسع، هم سریع تره هم وسیع تره. آقای هادی امینی، پسر علامه امینی، میگه که وقتی پدرم از دنیا رفتن خیلی دوست داشتم خواب ایشونو ببینم، ولی نمیدیدم. 4 سال گذشت، 4 سال دوست داشتم پدرم در عالم رؤیا ببینم، نشد. بعد 4 سال پدرم در عالم رؤیا به خواب من اومده، دیدم خیلی در برزخ پدرم نورانی و خیلی جای درست حسابی هستن. تعجب نکردم، گفتم پدر جان جای شما همینجاست، این اجر القدیرتونه دیگه. من نمیدونم اصلا حقیر مثل من حق داره اسم کتاب القدیر رو بیاره. چقدر زحمت کشید علامه امینی رحمت الله علیه بر القدیر. اواخر عمر ایشون یه استکان آوردن، گفتن آقا این آب برای بیماری، یه حمدی میخونید که ببرین بدین بیمار. ایشون انگشت این انگشتشو زد تو آب، گفت ببرید بدید بخوره شفا بگیره. گفتن آقا حمد نمیخونید. اون بزرگوار فرمود با زبونم برای غیر امیرالمومنین حرف زدم، ولی با این انگشت جز برای علی ننوشتم، این اثرش بیشتره. بیا گفتم بابا جون به خاطر القدیره؟ گفت نه. گفتم این مقامات به خاطر گفت به خاطر کتابخانه امیرالمومنینی که راه انداختین؟ گفت نه. سه چهار تا از اون کارهای جدی پدرمو گفتم، گفت نه برای اینا نیست. گفتم پس این مقامات برای چیه؟ فرمود برای زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اون موقع این آقای هادی امینی میگه که بسته بود حکومت عراق راه رو. گفتم بابا الان که راه بسته است چجوری بریم زیارت؟ میگه علامه فرمودن هر جا که ذکر ابا عبدالله حسین علیه السلام گفته بشه و هر مجلسی گفته بشه اونجا کربلای ابا عبدالله است. این که ما چه کار بکنیم؟ همین کار. امسال عرض کردم به دوستان، امسال معلوم میشه کیا رفیق روزای سختن. تا پارسال همه چی روبرا بود و می اومدیم و آقا امسال کروناست، باز میای روزه؟ مراقبت بهداشتی میکنم، نکات رو رعایت میکنم، اما میای؟ یعنی چراغ مجلس ابا عبدالله رو پرنور میکنی با حضور دیانه؟ تا یه ذره شرایط سخت شد، ما انشالله سال بعد تا این کرونا برطرف بشه در یک شرایط. امسال ابا عبدالله یار میخواد، امسال باید چراغ روشن نگه داشت. سومین عامل شناختی که کمک میکنه به ما برای خروج از فتنه افزایش بصیرته. برای پیدا کردن بصیرت ما علم میخواییم. کدوم علم؟ اول از قرآن کریم یه نکته رو عرض بکنم، بعد توضیح عرضم رو در ادامه بگم خدمتون. در سوره مبارکه رعد آیه شریفه 19 خداوند متعال میفرماید که افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا اون کسی که میدونه پیامبر آنچه بر تو نازل شده از جانب خداست و حقه، مثل آدم کوره؟ کور نه که کسی که چشم نداره، یعنی کسی که حقیقت رو نمیبینه. انما یتذکر اولو الالباب، اونایی که صاحب بصیرتن اونا آگاه میشن، اونا متذکر میشن. شرط اول بصیرت علمه. علم کدوم علم؟ در زمان پیامبر عزیزمون یه اتفاقی افتاد. دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، المسجد. پیامبر نازنینمون وارد مسجد شدن. فاذا جماعت قد اطافوا برجل، یه جماعتی دور یه کسی رو گرفته بودن. اطافو برجلن یعنی دورش طواف میکردن، دورش رو گرفته بودن خیلی با شوق و ذوق. فقال، حضرت فرمودن ما هازا، کیه چه خبره؟ گفتن که فقیل علامه، گفته شد این یه علامه ایه، اون فردی که دورش رو گرفته بودن. فقال، حضرت فرمودن که ومل علامه، علامه چیه؟ یعنی مثلا تو چه حوزه علم داره، تخصصش چیه؟ فقالوا له، به حضرت گفتن که اعلم الناس به انساب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و الاشعار العربیه. گفتن آقا این بحثای مربوط به انساب عرب، یعنی کی به کی میرسه، کی پدرش کیه، جدش کیه، تا اون بالا همه رو بلده، این همه رو حفظه. وقایع عرب رو کامل میدونه، ایام جاهلیت کی به کی بوده، کی با کی دعوا کرده، چه جنگی شده، چند نفر کشته شده، همه رو بلده. بل اشعار العربیه، شعرهای عربی هم که الی ماشاءالله. عرب ها خب میدونید که تو شعر انقدر متبحر بودن. یکی از دلایلی که معجزه پیامبر عزیزمون قرآنه اینه که فصاحت و بلاغت در میان اینا خیلی شایع بود و 7 تا شعر معروف داشتن تحت عنوان معلقات سبک که اینا راویزون کرده بودن به خانه خدا. خیلی اشعار فاخری بود به نسبت ادبیات عرب. حضرت اینا که گفتن این علمش اینه، فرمودن که انما العلم ثلاثه، علم سه تا چیزه. آیت محکمه، علوم عقلی، او فریضه عادله یا علم اخلاق، او سنت قائمه یا علم فروع دین، و ما خلاهن فهو فضل. هر چی بیش از اینها باشه فضیلت، اینکه کسی اینو بدونه دونسته اما از توش چیزی در نمید، فضیلت. حالا این آدم اینو میدونه. این سه علم یعنی حتما با بدیم سراغ علوم دینی؟ نه.
علم واجب علمیه که برای جامعه اسلامی نافع باشه و هر علمی برای داره جامعه اسلامی نیاز باشه کسبش واجبه. از جامعه شناسی و روان شناسی و پزشکی بگیرید تا فقه و اصول و تا مهندسی صنایع و معادن و همه چی. شما استعداد داری در این حوزه، برو تو همون حوزه نفر اول شو، به درد جامعه امام زمان بخوری انشالله تو همه رشته ها. اما علوم بی خود، یکی از راه های کسب علوم بی خود در دوره ما همین گوشی های موبایله. تا کجا همراه ماست؟ تا همه جا. تو رخت خواب هم که میریم همراهمونه. چی به ما میده؟ چقدر علم میده؟ من یه گله ای بکنم، الان کلاس که میریم هر سال، خب حقیر توفیق داشتم الان 24 سال معلمی میکنم، قشنگ میتونم یه روندی رو به عینه دیدم برای شما بگم. هر چی میریم جلوتر دانشجوها سوال میدن تعداد اغلاط املایشون بیشتره. یعنی چی؟ یعنی مطالعه نمیکنن، کتاب نمیخونن، الا ماشاءالله گوشی دستشونه. جسارت میکنم گاهی اوقات بعضی میان هیئت، از اول هیئت گوشی دستشونه تا آخر هیئت، و من سوال برام ایجاد میشه که خب دوست عزیز میموندی خونه، شما که از اول تا آخر میخوای به گوشید نگاه، چی تو این گوشیه؟ بسیاری از اخباری که به ما میده اخبار کذبه. خیلی وقتا با یه تدابیری ذهن من و شما رو خراب میکنن. شهید سلیمانی رحمت الله علیه به شهادت میرسه در حالی که همه تو حزنیم، یه سری کامنت های فحاشی به اون میاد. این کارش چیه؟ یه 1500 تا فسیل تو آلبانی نشستن همه آویزون، اونا برای ما مطلب بفرستن، میشکنه حریم و یه فحاشی میکنه زیر فوش، دیگه میشه بی احترامی کرد تو اون فضای مقدس که تو جامعه به وجود اومده. کارکرد گوشی تلفن همراه چیه؟ این برای ارتباط. آقا میگید من مطالعه میکنم، عیبی نداره، کتاب بریزید روش بخونید. آنچه در سایت ها، در وبلاگ ها، در خبرگزاری ها میاد، اینها از من و شما عالم درست نمیکنه. بعد نگاه میکنی علت دوام. بذار من سر کلاس ها به بچه ها میگم کسی گوشیشو در آورد، میفهمم و تذکر میدم، چون من دارم با شما صحبت میکنم. وقتی شما با گوشی داری بازی میکنی، یعنی داری به من بی احترامی، دارم با شما صحبت میکنم. نه این که بگم موبایل نداشته باشین، اما این گوشی وسیله خوبی برای کسب اطلاعات نیست. از این گوشی کسی عالم نمیشه، با کتاب ما عالم میشیم. بعد نگاه میکنیم بچه ها کتابخانیشون چقدره؟ بعد الان سوال بکنیم تو همین جمع، آقا مسی قرار بود از بارسلون بره کجا؟ تیما رو همه میدونن، منچستر سیتی بود و پاریس سن ژرمن. بعد چرا نرفت؟ مبلغی که باید میداد چقدر بود و اون باشگاه باید میداد؟ همه میدونن که 700 میلیونه. این چیه؟ این فضلیست، این واقعا مایه خسران دنیا و آخرته. آقا فلان بازیگر ازدواج کرد یا نکرد؟ خب به من و شما چرا ربطی داره؟ از این خبرهای زرد تا دلمون بخواد بلدیم. بعد الان من عرض بکنم اسم مادر امام باقر علیه السلام چی بود؟ خیلی ها نمیدونن. من دارم درد دل میکنم با شما، هم بر جسارت نشه، چون یکی از مشکلات ما تو جلساتمون اینه که به قول جدیدتری مزاجگویی میکنیم، مصلحت افراد رو نمیگیم. من باید مصلحت مخاطب رو بگم، ولو مخاطب برنجه جایی. لازمه وسیرت علمه. وقتی من علم ندارم چطور میتونم عمق موضوعات رو ببینم؟ نمیتونم ببینم، سر به زنگا گیر میکنم با یه شبهه. یه بچه حزب اللهی وقتی یه بار لحوف نخونده، دم محرم یه شبهه میندازن وسط، گیر میکنه و نمیدونه چه کار باید بکنه، و گاهی اوقات به واسطه این موضوعات دیگه طرف تو همون شبهه نمیمونه. مکرر من آدمایی دیدم یه مطلب رو نفهمیدن، نرفتن بپرسن، از همون جا انحرافشون آغاز شده. یعنی اینو نفهمیده، به جایی که بره بپرسه و بخونه، میگه از کجا معلوم؟ پس اون و اون و اون و اون. یه دوستی میگفت سال 88 یه رفیقی داشتیم ما، این نظرش با ما متفاوت، میگفت آره تو انتخابات تقلب شده و چنین چنان. ما گفتیم حالا نظرش اینه دیگه. میگفت ندیدمش تا سال بعد. سال بعد دیدمش، گفتش که حالا تو محرم بود، حالا از زینب انقدی که میگنم اذیت نشده دیگه. موضوع انتخابات بود، چیکار داره به از زینب؟ این همون خشت اوله که گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. خب
اگر که ما علم کسب کردیم، در کنار علم چی باید داشته باشیم تا بصیرت پیدا بکنیم؟ زمان شناسی. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. کدوم حرف و کجا چجوری بزنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تقل ما لا تعلم، وقتی چیزی رو نمیدونی نگو، ولا تقل کل ما تعلم، هرچی هم میدونی لازم نیست بگی. یه وقتی آدم یه جایی یه حرفی رو نباید بزنه میزنه، یه فتنه درست میشه. نگو آقا اصلا شما اینجا صحبت نکن، اظهار نظر نکن. یه وقتی یه آقایی در مورد مثلا خانمش جمله تندی گفته، میرسیم به اون خانم میگم من چون صادقم باید عرض بکنم که ایشون پشت سر شما این کلام. برای چی اینو میگی؟ من صادقم، ما خانوادگی آدم های صادقی هستیم. به این آدم قطعا یه چیز دیگری میگن که من عرضه میکنم، ولی صادق نمیگن. اگر که زمانشناس و فضاشناس نشدیم، عرض کردم شبای قبل امیرالمومنین علیه السلام اومده سر کار، خلیفه اول اومده سر کار، ابو سفیان اومده به امیرالمومنین میگه علی کیه خلیفه شده؟ این نه خانواده جدی داره، نه قبیله، نه خودش، تو خیلی کمالات داری. ابو سفیان به امیرالمومنین، تو یه حرکتی بکن، شمشیر دست بگیر، ما هم در کنارت قیام میکنیم و کارو تمام میکنیم. ابو سفیان به امیرالمومنین میگه قیام کن. میشه؟ شده دیگه، در تاریخ هست. امیرالمومنین میگه برو دنبال کارت، تو یه آدم فتنه‌گری، الانم دنبال فتنه‌ای و بدخواه من و بدخواه دینی، نیازی هم به خیرخواهی تو ندارم. من علم داشته باشیم زمانشناسی پیدا میکنیم. کدوم علم؟ یکی از این علوم تاریخه. حضرت در نامه 31 به امام مجتبی علیه السلام میگن حسن جان، پدرت تاریخ گذشتگان رو طوری خونده که نه او با اونا زندگی کرده. وقتی تاریخ میخونید، بسیار از اتفاقاتی که باهاش مواجه میشید قبلا تو تاریخ روی داده و شما از اونجا میتونید یاد بگیرید که در مقابل وقایع جدید چه واکنشی نشون بدید. هیچ تاریخ نخونده، نتیجه آقا ما انقلاب کردیم بهتر شد یا بدتر؟ بعد 42 سال تازه سوالش اینه که انقلاب کردیم بهتر شد یا بدتر. میگم که انقلاب شد چند تا دانشجو داشتیم نمیدونه، چقدر جاده داشتیم نمیدونه، چقدر تلفن داشتیم، چقدر بیمار داشتیم، چقدر پزشک داشتیم، چقدر مرگ و میر داشتیم، امید به زندگی، اینا رو نمیدونه. میگه ولی خب اگر اون پهلوی دوم بود همین پیشرفته حاصل میشد دیگه. پهلوی دوم 1120 اومد سر کار، 3 سال مونده بود پایان جنگ جهانی دوم. بعد جنگ جهانی دوم تمام دنیا در حال پیشرفت بودن. تو اون 37 سال هر گلی به سر این مملکت زده بود، 37 سال بعدم میزد. تو اون 37 سال ببینید چه اتفاقی افتاد، چه کار کردن برای این مملکت. سال 57 47% مردم ایران سواد خوندن نوشتن داشتن، نه دانشجو، دانشجو که خیلی خیلی کم، 47% سواد خوندن نوشتن داشتن. الان 97%. آقا چقدر مهمه بصیرت؟ چون ما بصیرت رو این برنامه هم زیاد شنیدیم و خیلی ها تکرار میکنن. از قرآن کریم کمک بگیرم. در سوره معارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 108، اون حضرت در این سوره مبارکه صلوات خط بفرمایید. در این سوره مبارکه خداوند به پیامبر عزیزمون میگه قل بگو هاذه سبیلی، این راه منه، ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. این ملاک. آقا ما پیرو پیامبر هستیم یا نیستیم؟ خیلی جای دور نرید، مردم رو با بصیرت دعوت میکنید. بصر یعنی دیدن، بصیرت یعنی پشت و دیدن، عمق و دیدن، ژرفا و داخل و دیدن، به رو اکتفا نکردن. من پیامبر ادعو الالله علا بصیرتن، من با بصیرت، با عمق، انا و من اتبعنی، هر کی تبع منه باید این شکلی باشه. اگه ما هستیم بسم الله، اگه نیستیم یه فکری برای خودمون بکنیم. جالبه بدونید بصیرت 58 بار در قرآن تکرار شده. این تکرارها تکرارهای معتنابه، یا یه کلمه 58 بار، یا فتنه و اون کلمات هم خانواده 60 بار در 35 سوره قرآن تکرار شدن. و چهارمین نکته در مورد بحث بصیرت، از امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه 153 یه عبارتی رو عرض بکنم. در این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد بصیرت یه عبارتی دارن، میفرمایند که هر کس باید از کار خیش بهره گیرد و انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد و پس به درستی نگریست و آگاه شد و از عبرتها پند گرفت، سپس راه روشنی را پیمود و از افتادن در پرتگاه ها و گم شدن در کوره راه ها دوری کرد و کوشید تا عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جای اعتراض باقی نگذارد که در حق سختگیری کند یا در سخن حق تحریف روا دارد یا در گفتن سخن راست بترسد. پس بهوش باش ای شنونده و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب خود کم کن و در آن چه از زبان پیامبر بر تو رسیده اندیشه کن که ناچار به انجام آن میباشی و راه فراری وجود ندارد و با کسی که رهنمودهای پیامبر را به کار نمیبندد و به جانب دیگری تمایل دارد مخالفت کن و او را با آنچه برای خود پسندیده رها کن و الی آخر. حضرت برای اینکه ما بصیرت داشته باشیم و زمان شناسی داشته باشیم یه حکمت معروفی دارم که خب احتمالاً همه شنیدید، اما میخوام یه توضیح در مورد این حکمت عرض بکنم. در حکمت یک نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کن فی الفتنه کابن اللبون، توی فتنه ها مثل شتر دو ساله باش. عرب ها شترهاشون رو به نسبت سال اسم میذارن، ابن لبون، ابن مخاز، بنت لبون، بنت مخاز، اسم برن شتر. شتر دو ساله با شتر سه ساله اسمش فرق میکنه. حضرت میگن که تو فتنه ها کن فی الفتنه کابن اللبون، تو فتنه مثل بچه شتر دو ساله باش. چه ویژگی داره؟ لا ظهرون فیرکب، نه هنوز پشتش انقدر بزرگ شده که بتونی سوارش بشی، ولا ذرعون فیحلب، نه پستانی داره که بشه دوشید او رو. یعنی از این شتر هیچ استفاده شما نمیتونی ببری، نه سواری داره نه شیر داره. تو فتنه این شکلی باشید. یعنی چه شکلی باشید؟ راه های استفاده فتنگر از خودتون رو ببندید. فتنگر منتظر شما صحبت کنی حرف نزن، منتظر سکوت کنی حرف بزن. این به این معنی نیست که ما بریم به گوشه وایستیم بگیم آقا گفتن در فتنه شما دخالت نکنیم. فتنه رو خب باید یه ده از بین ببرن دیگه. پس ما باید نقش آفرینی بکنیم، اما نقش آفرینیمون باید طوری باشه که فتنگر از من و شما سوء استفاده نکنه. چهارمین کاری که در حوزه شناخت برای خروج از فتنه باید انجام بدیم روشنگری علماست. الان ممکنه خیلی‌ها بگن خب الحمدلله اینکه وظیفه علماست. با عالم یعنی کی؟ عالم یعنی کسی که میداند. چی میدونه؟ عالم سیاسیه، عالم اجتماعیه، عالم فرهنگیه، عالم دینی اعتقادی، همه اینا عالمن. همه. خب نه، عالم بالاخره باید 40 سال 50 سال درس خونده باشه. عالم یعنی کسی که میدونه. همه شمایی که الان اینجا نشستین عالمین، همتون. حالا یه سری بچهای کوچولی 2 3 ساله ان فعلا اونا مرحله بس. همه آقایان و خانم های محترم که تو این مراسم، همه عالمید. یعنی این در ما رو در بر میگیره بلا شک. به اندازه علممون، 2 تومن، 5 تومن، من 1 تومن علم دارم، شما بزرگواران 100 تومن، 1000 تومن، 100,000 تومن، هر کی به اندازه علمش مسئوله. پس کسی از زیر این نمیتونه در بره. خب آقا در قرآن داریم که ما باید پرده پوشی بکنیم، شما داریم میگی علما باید روشنگری بکنن، اینا چطور با هم قابل جمعه؟ در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 148 خداوند برای این که ما اهل پرده دری نباشیم میفرماید لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره کسی پرده دری بکنه، با صدای بلند بدیهای دیگران رو بگه، الا من ظلم، مگر اون کسی که مورد ظلم واقع شده. و کان الله سمیعا علیما، خدا هم سمیع هم علیمه. لذا اگر زیاده روی کنی یا کم بگی هم میشنوه هم علم داره. خدا میگه پرده دری نکنید، اما یه جاهایی باید صدا بزنید. کجا؟ از پیامبر عزیزمون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اذا ظهرت البدع فی امتی، وقتی که بدعت ها در امت من آشکار بشه، که عرض کردم یه چیزی جزء دین نبوده، یکی بیاد بگه این جزء دینه، و بعضی هم میگن یه چیزی جزء دین بوده بگه جزء دین نیست، حالا هر دوتاش، بدعت ها آشکار بشه، فعل العالمه، بر عالم، ان یظهر علمه، که علمشو اظهار بکنه، بگه این غلطه، این بدعته، اینا دارن بی خودی میگن، این دروغه. خب اگه این کارو نکنه چی؟ اذا ظهرت البدع فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، وگرنه لعنت خدا بر اون فرد باد. همه عالمی؟ آره. همه هم بدعتار میبینیم؟ آره. پس همه هم باید علم اون آشکار کنیم. بله.
اگه نکنید دیگه ولش کنید، به اون اگه نکنید نرسید، آشکار کنید. بدعتی میبینی از خودت دفاع کن. آقا علم من 2 تومنه، 2 تومن دفاع کن، 10 تومنه، 10 تومن دفاع کن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. سکوت نکن، وای نستا همینطوری بدون هیچ واکنشی. خدا برگردن توی حقی گذاشته، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. هیچ کی نمیتونه بگه خدا رو شکر دوشم الحمدلله که ما حوزه نرفتیم، عالم دینی نشدیم. عالم دینی نشدیم، عالم اجتماعی که شدیم، عالم سیاسی که شدیم، عالم فرهنگی که شدیم، که همون 2 تومنی که بلدیم رو باید بگیم. خب از این مصادیقی که امیرالمومنین روشنگری کرده به عنوان یه عالم، شبای قبل مسجد زرا رو عرض کردم که پیامبر چه کردن باهاشون، طلحه و زبیر رو عرض کردم امیرالمومنین چه کرد، معاویه رو عرض کردم امیرالمومنین. یک نمونه دیگر رو امشب عرض میکنم، مغیرت ابن اخنسه که در خطبه 135 امیرالمومنین علیه السلام در مورد او روشنگری میکنن. در مورد مسجد ضرار دیدید دیگه، اینها دنبال این بودن که یه مسجدی درست بکنن برای گرفتار کردن پیغمبر و مؤمنین. پیامبر رفت نگذاشت، نه برداشت، مسجد رو زد نابود کرد، خراب کرد. خب نه آقا، یا رسول الله بگید این مسجد کسی رفت آمد نکنه. نه خیر، این مسجد باید تخریب بشه و منافقینی که قبل جنگ تبوک جمع شده بودن کاری انجام بدن و فتنه کنن، حضرت گفت برین در حالی که تو خونه، خونه را آتیش بزنید، هر چی میخواد بشه بشه. حضرت با اون کارو کرد. شبای قبل خوندم حضرت امیرالمومنین در مورد طلحه و زبیر هیچ ملاحظه نکرد، هیچ، قشنگ اونها رو برملا کرد. در مورد معاویه و امراض دیشب خوندم. مغیرت ابن اخنس کیه؟ این یکی از منافقانه که یه وقتی امیرالمومنین با خلیفه سوم بحثشون میشه، حضرت میگن چرا این کارا رو میکنی، آخه چرا این ظلما، چرا این کارا رو تو بیت المال میکنی. وقتی بحثشون میشه، این مغیرت ابن اخنس میگه که به خلیفه سوم میگه که تو کاری نداشته باش، من برای علی کافیم. من برای علی کافیم یعنی چی؟ یعنی من خودم حساب امیرالمومنین رو میرسم. حضرت میگن ای فرزند لعنت شده دنبوریده. چرا بهش میگن دنبوریده؟ این یه برادری داشت و پدری که برادرش ابوالحکم در جنگ احد به درک واسه شد، پدرش هم که روز فتح مکه ظاهرا مسلمان شد و جز منافقین بود. این چون برادرش رو در جنگ احد امیرالمؤمنین هلاک کرده بودن، یک کینه‌ای داشت. حضرت میگن ای فرزند لعنت شده دنبوریده و درخت بی شاخ و برگ و ریشه، تو مرا کفایت می‌کنی؟ به خدا سوگند کسی را که تو یاور باشی خدایش نیرومند نگرداند و آن کس را که تو دستگیری بر جای نمی‌ماند. از نزد ما بیرون رو، خدا خیر را از تو دور سازد. پس هر چه خواهی تلاش کن، خداوند تو را باقی نگذارد اگر از آن چه میتوانی انجام ندهی. یعنی هر کار بلدی برو بکن. حضرت وقتی میرسه به یه منافق، او رو به اندازه کافی بی‌آبرو میکنه. بعضی وقتا یه حالتهای اخلاقی بعضی ها میگیرن که بله، مثلا حالا سال 40 امام رحمت الله علیه در مورد شاه صحبت میکنن تو قوم، به امام میگن آقا این غیبت شاه نیست. دوست عزیز، میدونی تعریف غیبت چیه؟ ذکر رو که اخاک به ما یکره و انها، ذکر کردن تو از برادرت یا خواهرت چیزی را که او ازش کراهت داره، حالا چه خوبیشه بدیش. شاه، امام چیز مخفی رو از شاه علنی کرد، آنچه شاه داشت علنی انجام میداد، امام اونو میگه که بنده فرض فرمید الان با یه پوشش نامناسبی بیام اینجا، شما پشت سر من بگید بگید پوششش خوب نبود، این غیبت نیست. چون اگه من کراهت داشتم شما این جمله رو در مورد من بگید، در مرعی با این لباس ظاهر نمیشدم. بعضی ها یه باری یه تقدسایی و یه قیافه‌ای میره، آقا ملاحظه بشود، احتیاط بشود. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاق باید بیفته؟ حضرت باید منافق رو افشا بکنه. چه کار بکنیم برای که روشنگری عالمانه بکنیم؟ روشنگری عالمانه 3 مرحله داره. مرحله اولیه آموزش همگانیه. ما باید به همه مردم آموزش بدیم، یعنی تلاش بکنیم هیچ کس ناآگاه باقی نمونه. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 125 خداوند میفرماید که به پیامبر نورانی و نازنینمون، پیامبر ادعو الی سبیل ربک، مردم رو دعوت بکن به راه خدا. خب مردم مختلفن دیگه، فکرشون، ذهنشون، روی کردشون. ادعو الی سبیل ربک 1 بالحکمت، بعضی استدلالی، آقا میگه برای من استدلال باید بکنی. 2 والموعظه الحسنه، بعضیا وعظی، یعنی کافی من بگم آیت الله وجد اینو گفتن، دیگه استدلال نمیخواد، میگه قبول کردم. 3 وجادلهم بالتی هی احسن، بعضیا نه استدلال رو میپذیرن نه موعظه رو.
اینا اول مقبولات حقشون رو بگیر، ببین چه حرفای درستی رو قبول دارن، با حرفای حقی که خودشون قبول دارن باشون بس کن. برای همه پیغمبر تو کار بکن، هیچ کیو از قلم ننداز. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی. تو نگو این گمراه نمیخواد، تو تلاش رو بکن، از هر سراح پیش برو. بعد میفهمد به هو اعلم بالمهتدین، و خدا میدونه کیا هدایت یافتن. ما اولا باید به همه اطلاع بدیم که چه بشود، مردم آگاه بشن. مردم آگاه بشن، منافق دستش دو تا اتفاق براش میفته، یک رو میشه، دو خالی میشه. منافق چی استفاده میکنه؟ از جهل مردم. مردم آگاه بشن، گول منافقو نمیخورن. یعنی طرف میگه آره اینجوری شده، میگیم که ببین اینو در جریانیم که اینو 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 این شده و تو قبلا اونو 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 اون شدی، خبر داری؟ آره تمام شد. سطح مردم باید بیاد بالا. پس ما یه آموزش همگانی میخوایم، اینجا باید شفافیت ایجاد بشه. دو، ثانویه، حالا یه اتفاق میفته، این اتفاق باید برای افکار عمومی توضیح داده بشه. حضرت در نامه 53 خطاب به مالک اشتر میفرمایند که مالک، ببینید چقدر مهم افکار عمومی و چقدر تو این حوزه ما تو جمهوری اسلامی مشکل داریم. حضرت میفرمایند مالک، هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد، عذر خیش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده، که این کار ریاضتی برای خودسازی تو و مهربانی کردن نسبت به رعیت است و این پوزش خواهی تو آنان را به حق وامی دارد. مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران، دولت مردان عزیز، به مردم بگید اینجا ما گرفتاریم. حضرت میگه خودسازی شماست. اگه من بیام بگم مردم عزیز ما اینجا این کار کردیم موفق نشدیم، این خودسازیه که من ضعف خودم رو بگم، و مردم اگر اینو بدونن مهربانی من به اوناست، میگن ما رو قابل دونه، صادقانه با ما صحبت کرد. و بعد این پوزش خواهی تو آنان را به حق وامی دارد. ممکنه یه عده‌ای باز قرقر بکنن، اما قاطبه مردم با صداقت صحبت بکنی از تو میپذیرن. یه وقتی هیئت دولت خدمت آقا بودن، آقا مثال زدن جام جهانی رو، گفتن شما نیا کنید تیم ملی ایران در همین جام جهانی روسیه، خب نرفت به دور دوم، ولی تلاشش رو کرد، واقعا تو بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد تمام زورشون رو زدن، لذا مردم از تیم راضین. ولو به مرحله دوم نه، مردم میگن آقا من ببینم تو تلاش می‌کنی موفق نشدی، میگم آقا بنده خدا زورش رو زد دیگه. اینو بگید به مردم. وقتی اتفاق میفته آقا یه کسی توضیح نمیده در مورد این موضوع، نمیخواد بگه چی شده، اوج این شیرینکاری بس بنزین بود. سه تا وزیر یا سه تا از اعضای هیئت دولت در هفته منتهی به اون جمعه مصاحبه میکنن، میگن قطعا بنزین گرون نمیشه جمعه صبح، که انگار مثلا میخوای مردم رو شگفت زده بکنی. مردم یک شگفتی براتون داریم. چی؟ کره 8000 تومان صد گرم. الان شگفت زده شدی؟ این چه جور شگفت زدگی؟ مثل اینکه بیان فرض بگم میخوام یه خبر شگفت آور بهت بگم. چی؟ بابات مرد. الان این شگفت زده شد، داره سکته میکنه که طرف. اینم شگفت آور بودن رفتار. حضرت میگه به مردم بگو توضیح. مردم عزیز ما این کارو کردیم به این دلایل ناموفق بودیم، اینجا شما کمک کنید، اینجا زیر بارو بگیرید که دولت نخوره زمین. آقا مردم صداقت بی... مگه زمان جنگ امام چیکار میکرد؟ صادقانه میگفت جنگ جنگ تا پیروزی، میگفتیم چش جنگ جنگ طرف فتنه از عالم، چش نمیدونم قطنامه، چش. چرا؟ چون دروغ نمیگفت. چرا الان آقای سفر میرن اینجوری مردم استقبال میکنن؟ چون میبینن بازی نمیکنه با مردم. کار سوم، آقا اگر یه جایی یه موضوع خاص اتفاق افتاد اینجا چی کار کنیم؟ نمونهش سکوت امیرالمؤمنین بعد از جریان سقیفه. خب یاد سوالشون این بود که چرا امیرالمؤمنین دست به شمشیر نمیبره. حضرت در خطبه 5 میفرمایند در مورد سکوتشون، در شرایطی قرار دارم که اگر سخن بگویم میگویند بر حکومت حریص است، و اگر خاموش باشم میگویند از مرگ ترسید. هرگز من رو ترس از مرگ پس از آن همه جنگ ها و حوادث ناگوار، سوگند به خدا انس و علاقه فرزند ابی طالب به مرگ در راه خدا از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است. این که سکوت برگزیدم از علوم و حوادث پنهانی آگاهی دارم که اگر بازگویم مضطرب میگردید، چون لرزیدن ریسمان در چاه های عمیق. علی جان چرا سکوت کردی؟ حضرت توضیح میده کار ما به عنوان عالم، یک شفافیت و آگاهی عمومی، دو برای اتفاقات خاص روشنگری، برای موضوعات خیلی خاص توضیح جدیتر. این کار ماست. و پنجمین و آخرین عاملی که برای شناخت لازمه که ما از فتنه بتونیم جون سالم به در ببریم، حق محوریه، نه شخص محوری. ما نوکر کی؟ انشاءالله نوکر حق. اول جنگ جمله، این طرف امیر المؤمنین علیه السلام، داماد پیامبر، در کنار حضرت عمار یاسر، یکی از اون صحابه درجه یک پیامبر و دیگران. نقطه مقابل ام المؤمنین، همسر پیامبر، طلحه و زبیر جزء صحابه درجه یک پیامبر. کسی اون نکات قبلی، اهتمامش به قرآن، به اهل بیت، به داشتن بصیرت و روشنگری رو نداشته باشه، این سوال رو میپرسه. اومد گفتش که ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، حق با تو یا حق با اینا؟ من اگه بودم زود میگفتم خب معلوم حق با منه به این چهار دلیل. حضرت فرمود انک لملبوس علیک، ام بر تو مشتبه شده. ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، حق و باطل با قدر آدما شناخته نمیشه. اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله. حق و بشناس اهلشو میشناسی، باطل و بشناس اهلشو میشناسی. آقا در این جانب سپاه فلانیه، ما به فلانی کار نداریم. اون طرف بهمانیه، ما به بهمانی کار نداریم. حق و شناختن با سنجه و شاغول حق دارم آدم ها رو میسنجم. حق میفهمم اینا حقه. شاغول باطل رو شناختم، باطل. من به آدم ها کار ندارم. آقای به درد امروز ما میخوره، اصلا انگار این حرف برای امروز ماست. آقای محترم شما چرا این کار میکنی؟ چه کار میکنم؟ برای چی رشوه میگیری؟ آقا 3,000 میلیارد خوردن و بردن، الان برای 10 میلیون رشوه ما شما نگرانی؟ این چه دلیل واقعا؟ بعد اینجوری میکنه، تازه ما 10 میلیون رشوه گرفتیم. آقای فلانی رو میشناسین؟ اون فرد مثلا برجسته رو؟ آره میشناسن. پسر ایشون یه موردی 200 میلیون رشوه گرفتن. گناه خودشو با گناه یک کسی توجیه میکنه که ظاهرا آدم موجهیه. من پاسخ عرض بکنم، خیلی جسارت آمیزه. جهنم الحمدلله خیلی وسیعه. یعنی وقتی میفرسن جهنمی‌ها رو میگن هل امتلأت، پر شدی؟ تقول، جهنم میگه هل من مزید، بازم هست بدین. در روز قیامت جهنم عبارت اینه، تکاد و تمیز و من الغیظ، نزدیک جهنم از عصبانیت منفجر شه، شیهه میکشه به اهل جهنم. پیامبر ما دیدن رنگ پیغمبر پرید، خازن نار و اون نگهبان جهنم و پیغمبر دیدن در شب معراج، شیهه میکشه که بدین اون کسایی که ظلم کردن. و خب رضا خیلی وسیع، طبقاتش هم مختلفه. اون آقازاده ای که شما فرمودید 200 میلیون رشوه گرفته، تشریف میبرن ان شاءالله طبقه هفتم جهنم. ما چی؟ شما با 10 میلیون یا طبقه دوم یا سوم الحمدلله جا هم هست ان شاءالله، هیچ نگران نباشید. خانم محترم شما برای چی این کارو میکنید؟ ای آقا، دختر آقای فلانی رو میشناسید؟ بله. اونو دیدیم، ما در مقابل اون هیچی. خب بسیار، اون جهنم هم طبقات داره، چون شما هیچی طبقه اول تشریف میبرین انشالله، ایشون طبقه هفتم مهمانن با به فضل و رحمت الهی. جهنم از کافی جا داره. این عبارات توجیه‌آمیز مضحک مال دنیاست، در قیامت این خبر نیست. در دنیا بله، بنده میخوام گناهمو توجیه بکنم، یه توجیه، یه کلکی. قرآن میگه انسان خاصیتش اینه که بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدمیزاد میخواد جلوش باز باشه، هر کار دلش میخواد بکنه بکنه. تو دنیا شما من یه تذکر میدید بابت اشتباه، هم 100 تا آیه روایت رو به دروغ تفسیر میکنم که نپذیرم اشتباه کردم. اون دنیا الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، اون روز یه مهر به دهن من میزنن، دست شروع میکنه صحبت، پاش قلب شروع میکنه، قلب من میگه یکی داشت گناه میکرد، میگفتم تو گناه نکنی ها، گفت این گناه کنه، خب اون بکنه، به تو چه ربطی داره؟ تو چرا گناه اونو توجیه گناه خودت میکنی؟ گفت تو حرف نزن. قلب شهادت میده. وقتی منو مفتضح میکنن به اعضا و جواره هم میگم که برای چه حرف زدین؟ کی به شما گفت برای من صحبت بکنی؟ اعضا و جواره میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، خدای ما رو به زبون و نطق آورد که هر چیزی رو به نطق میاره. این کلک ها مال دنیاست، آخرت اینا مشتری نداره. اگر عمری باقی بود فردا شب انشالله میریم سراغ راه‌های گرایشی خروج از فتنه و اگر عمری باقی بود بحثمون رو انشالله ادامه خواهیم داد.
شب ششم محرمه، بریم در خونه حضرت قاسم. برای ما امشب شب ششمه، گفتیم ما این ده شب رو نیت میکنیم انشالله که هر شب رو به نیت ده شب اول محرم در خونه یکی از حضرات معصومین بریم. یه نکته هم امروز از آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه دیدم، ایشون فهمیدن پسرم کارهای خیرت مثل صلوات، مثل روزه، اینا رو قرار بده برای مؤمنین بدوارث و بیوارث یا اونایی که تو جهل بودن. من از طرف شما اجازه میگیرم، میگم خدایا هر آنچه در این ده شب برای اون خوبانی که تو این جمعن و شما عزیزان هستی در نظر گرفتی، صدقه سر شماها، برای من حقیر سراپا تقصیر و همه اونایی که بدوارثن، بیوارثن، همه اونایی که ناآگاهن تو کوچه و خیابون میبینیم، خدایا ثواب این روزه رو مایه هدایت همشون و مایه روح و رحمت برای همه اونها قرار بده.
آمین.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله بهل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یاران ابا عبدالله به میدان رفتن، نوبت بنی هاشم شد. علی اکبر به میدان رفت بدون لحظه‌ای توقف. قاسم از خیام خارج شد. من نمیگم قاسم ابن الحسن، میگم قاسم ابن الحسین، چون یک ساله بود که امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسید. این پسر امام حسین، پسر امام حسن. راوی میگه دیدم یه نوجوانی از خیمه خارج شد، نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، مشخصه که هنوز بالغ نشده، در حالی خارج شد که لباس عربی تنشه، یعنی حتی او یه زرهی چیزی همراهش نیست چون چیزی اندازش نبوده. میگه تصمیم به جنگ گرفت و عازم شهادت گردید. او در حالی که صورتش مانند پاره ای از ماه و بر تنش پیراهنی عربی و در پایش نعلین و در دستش شمشیر بود به سوی دشمن حرکت کرد و پس از مقداری جنگ مردی به نام عمرو بن سعد به وی حمله نمود و او را به روی زمین انداخت. قاسم بن الحسن عموی خیش را به یاری طلبید. امام که وضع را به دقت می دید سریعا به بالین وی آمد و چون چشمش به قیافه خونالود و بدن پاره پاره وی افتاد، فرمود دور باد از رحمت خدا و گروهی که تو را به قدر رسانید. جدد رسول خدا و علی امیر مؤمنان در روز رستاخیز دشمنشان باد. به خدا بر عمویت سخت است که او را به یاری بخوانی و نتواند دو جواب. یا آنگاه جواب بدهد که سودی به حالت نبخشد. به خدا سوگند استمداد صدای تو استمداد کسی است که کشته شدگان از اقوام وی زیاد و یار و ناصرش کم باشد. امام جنازه قاسم ابن الحسن را به سوی خیمه ها حرکت داد و داخل خیمه شهدا و در کنار جنازه فرزندش علی اکبر قرار داد. و سپس مردم کوفه را چنین نفرین نمود: خدایا همه آنان را گرفتار بلا و عذاب خیش بگردان و کسی از آنان را به حال خود نگذار و هیچگاه آنان را مشمول مغفرت خیش قرار مده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلم.